أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی گفتیم غفلت از یاد خدا موجب گرفتاری هایی برای انسان هست. کمال بدبختی برای انسان این است که غفلت از یاد خدا پیدا کند. یکی گفتیم خداوند او را به خودش وا می‌گذارد، دیگه در هر وادی هلاک بشه فرمود لا ابالی، من ترسی ندارم، به عهده خودشه. و وای از وقتی که انسان به خودش واگذاشته بشد که دیگه غرق دنیا میشه، نه به فکر قیامت، نه به فکر مرگ، نه احوال بعد از مرگ، و نه به فکر از اینکه گناهی کرده توبه کند برگردد. غرق دنیا میشه دیگه، عاقبتش معلوم نیست. مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه در سفینة البحار، مرحومش عباس قمی، در ماده قفله یه داستانی رو، یه تشبیهی رو نقل میکنه از مرحوم شیخ بهایی. مرحوم شیخ بهایی برای اونایی که در غفلت هستند یه تشبیهی آورده، فرماد مثل اون کسی که تو دنیا خدا رو کنار گذاشت، دیگه به یاد خدا نیست، این به یاد مرگم نیست، به یاد عاقبت امر چه میشود نیست، فقط همین چند روزه دنیا رو میبینه و لذتهای دنیا رو. مثالی که زده اینه، میفرماد تشبیه میکند او رو به یک انسانی که در یک چاه عمیقی او رو با یه ریسمانی آویزان کرد. این تشبیه رو خوب عنایت بفرمایید. یک چاه عمیق، یه انسانی رو در این چاه با یک ریسمان، با یه تناب آویزان کردند. یه نگاه به پایین میاندازه، میبیند یک افعی بسیار بزرگ متوجه اوست، دهانش رو باز کرده که این بیفته پایین او رو ببلد. یه نگاه طرف بالا میکنه، میبیند بالای این چاه که ریسمان این تناب آویزانه دو تا موش، یه موش سفید یه موش سیاه، اینا نشستن و دارن این تناب رو نخ نخ میجوند، پاره میکنن بدون غفلت، یک لحظه هم آرام نمیشن. نشستن این تناب رو دونه دونه، این نخ ها رو با دهانشون میجوند پاره میکنن. خب پس بالا داره این نخ به تدریج پاره میشه، پایین یک افعی دهنشو باز کرده که این بیفته پایین ببلعه. در این وسط چشمش میفته به دیواره این چاه، میبیند یه مقداری عسل آلوده به این دیوار مالیده شده، مخلوط با خاک و گل و آلودگی هست، عسلیست مالیدن به دیوار رو گلها، رو خالها، و اطراف این اطراف این عسل زنبورهای فراوانی دارن عسلا رو میخور. اون میره، اون میاد، همجور مرتب پرواز میکنن دور این عسل. این انسان که آویزان تو چاهه به یه ریسمانی که داره قطعه میشه، پایینم این افعی هست، همه رو فراموش میکنه، شروع میکند لیسیدن این اصلهای آلوده به خاک و جل. زنبورهام اطراف اصل، اونا مانعش میشن، این مشغول جنگ با زنبورها میشه، اونو بزن اونو بزن تا بتوند یه زبانی بزند به این اصل. عرض کنم که انسان تو دنیا یه همچه وضعی داره. مثال دنیا این چاه مثال این دنیاست، که تو دنیاست این ریسمان تناب عمره، به این عمری که بهش دادن تو این چاه آویزان است. اون دوتا موش شب و روزند، یکی سیاه یکی سفید، که یکی یکی اونا این نخهای تناب رو پاره میکردن، یه روز میره شب میاد، شب میره روز میاد، هی این نخها داره پاره میشه، قطع میشه، کم میشه. تو دنیا انسان عرض کنم که یه عمری داره، این شب و روز دارن عمر رو هی تقلیلش میدن. افعی همون عجله، مرگه، که چنگالش رو باز کرده که انسان عمرش این تناب این ریسمان قطع بشه او رو ببلعد. این اصل هم لذتهای توأم با گرفتاری است، چون اون دو اصل ها آلوده به گل و خاک. یه شیرینی که تو دنیا لذتی که با هزار جور غم و غصه و گرفتاری و مصیبت و اینا آلوده است، و اون زنبور هم ابناء دنیا هستن که اونا میخوان، اون میخواد ببره اون میخواد ببره، و هر کدوم دارن به سمت خودشون به نفع خودشون میکشند. این انسان تو دنیا غافل از اجل که آماده است رو به فرا بگیره، غافل از اون شب و روز که هر کدام دارن این تناب رو کوتاه کم میکنن، رشته هاشو پاره میکنن، یکی یکی داره کم میشه. انسان تو این دنیا غفلت از یاد مرگ، غفلت از یاد خدا، غفلت از این که مرگ در کمین اوست، میپردازد به یک لذتهای آلوده به مصیبتها و دردها و رنجها و جنگ با ابناء دنیا. این مسئله دنیا و غفلت انسان. در زیر این مرحوم خباس قومی از شیخ بهایی نقل میکنه، میفرماد شیخ بهایی بعد از اینکه این تشبیه رو نقل میکنه، میگه ولامری ان هذا المثل من اشد الامثال انطباقا على الممثل له. این مثلی که زده شده برای انسان و غفلت انسان تو دنیا، این بالاترین مثالی است که منطبق با وضع حال انسان. من اشد الامثال انطباقا على الممثل. و نسأل الله، شیخ بهایی می‌فرمود، نسأل الله تعالی البصیره و الهدایه، خداوند انسان رو آگاه کنه، بیدار بکنه، از غفلت بیدار بشیم، و نعوذ به من الغفلت و القبایه، پناه به خدا بریم از غفلت و حال غفلت و گمراهی. این یک مسئله است واقعا انسان یقدر روش فکر بکنه که عمر داره تمام میشه، روز و شب هر کدام یه قدمی است به آخرت، و انسان در یه همچه وضعی عجلم گریبان انسان رو آماده است که بگیره، انسان بپردازد به یک لذت خیلی آلوده به آلام و دردها و گرفتاری ها و غفلت از یاد خدا. این یه مسئله است بزرگان زدن. شیخ بهایی میگه این بالاترین مثال است که میشه برای غفلت انسان زد. عرض کنم که در روایات هم زیاد داریم، در روایت فرمود ان اهل الجنه لا يتحسرون على شيء فاتهم من الدنيا. اهل جنت بهشت، ناخب تو بهشت خاطراتی از دنیا یادشون میاد، میشینن فکر میکنن، یه چیزایی یادشون میاد، یه چیزایی رو حسرت روش میخوره. چه ساعتهایی برای انسان تو دنیا پیش اومد میتونه از فلان کار رو انجام بده و برسد به یه مقامات خیلی بالاتر از اونی که داره و انجام نداده، حسرت میخوره. یه مفاسدی پیش اومده انجام داده، گرفتاری هایی که تنزل مرتبه پیدا کرده، اینا یادش میاد. در روایت فرمود ان اهل الجنه لا يتحسرون، حسرت نمیبرن، الا شیء فاتهم فمن الدنيا، چیزایی که تو دنیا از دستشون رفته از هیچ کدام اینقدر حسرت نمیخورن. کتحسرهم الا ساعت مرت من غیر ذکر الله. یادشون میاد یه سفر از قم رفتیم تهران، خب یه مسیری تو اتوبوس سوار بودیم، یک زمان چی؟ زمان عرض کنم که فراغتی، یه دونه ذکر نگفت توی مسافر. یه ساعت دو ساعتش گذشت و به یاد خدا نبود، از این حسرت میخوره. و هیچ حسرتی بالاتر از این براشون نیست که یادش میاد یه ساعتهایی رو تو دنیا فراغت داشت و به یاد خدا نبود. خیلی بر انسان پیش میاد یه لحظاتی رو که انسان کاری نداره، فارغ، همچون نشسته فکر میکنه یا میره یه چیز خودشو مشغول میکنه با یه کار بیهوده‌ای. این روایت خیلی واقعا باید بر انسان درس باشه. ان اهل الجنه لا يتحسرون على شيء فاتهم من الدنيا، چیزایی که تو دنیا از دستش میره، مالی از دستش رفت، مثلا یه منصب و مقامی داشت از دستش رفت، اینا ممکنه تأسف بخوره براش، اما هیچ تأسفی مثل این نیست. کتحسرهم على ساعت مرت، یه ساعتی ازش گذشت، من غیر ذکر الله، به یاد خدا نبود. تو همین یه ساعت میتونست قرآن بخونه، میتونست ذکر بگرد، میتونست حالا این از کار رو ملاحظه کنید، هر کدوم چه ثوابهایی، چقدر ثواب براش گفته شده، و این ساعت ساعت فراغت میتونست مشغول باشد به ذکر، اما به بیهودگی گذشت. اینا قیامت که حسرت میخورن، بالاترین حسرتشون از این ساعاته که چقدر میتونستیم از این ساعتها استفاده کنیم و نکردیم، حسرت میخورن. بالاخره این غفلت رو باید چاره کرد و بهترین راه همین که انسان به خودش تحمیل کنه، تلقین کنه یاد خدا، مشغول باشد به یاد خدا، خدا رو در مقابل خودش مجسم ببیند، حضور خدا، خودش در محضر الهی بدوند، خدا ناظره، او رو میبیند، ناظر بصیر، آگاه، از اعماق وجودش حتی خطور قلبش خبر داره، یه همچه ناظری داریم. اون وقت انسان غافل است، همون که مرحوم شیخ بهایی فرمود نسأل الله تعالی البصیره و الهدایه و نعوذ به من الغفله و الغوایه. بله حدیث هم همونجا در چیز نقل میکنه مرحوم خباس قمی در سفینة البحار این هشت جلدیات جلد ششم صفحه 662 در ماده قفله اونجا مراجعه کنید همین روایت هم اونجا نقل میکنه. عرض کنم که خب بحث ما در این بود نه تو بهش رو میگن و ببینید در اونجا غفلت یعنی چیز قبطه هست درسته این مقام که بهش دادن راضی است اما حسد میخورد ای کاش اگر فلان کارو کرده بودم منم مثل او اون درجه رو داشتم قبطه میخورد اون شکی نیست دو تا رفیقم با هم هم بحث بودن اجازه بدید بله دارالقرار دو نفرم با هم دو تا هم بحثن همه اتشار با هم مساوی هستن اون یکی شب میخوابه صبح بلند میشه نماز صبح میخوند اون یکی بلند میشه نماز شب میخوند قیامت هر دوی اینها که مساوی هم بودن اون یکی درجات نماز شب هم داره این نداره این حسد میخوره میگه اگه منم شب بلند میشدم نماز شب میخوندم من رو اونجا میبردن این درجاتی که بهش داره برای همین قبطه هست بنابراین حسد میخوره ساعاتی از دست من رفت میتونستم این کارا رو بکنم نکردم در این مقام الان راضی هم از خوشحال نسبت به اون که تو جهنمه اما نسبت به اون که اون بالاست خیلی از قطع قبطه میخور راضیه بله اما از باب این که همین هم خوبه
چیزایی رو که داره بهش داده چیزایی موتور نمیتونه تو دلشم میدهش
خیلی خوب اما کاری که نکرده چی؟ همین دیگه این حسرت روایت رو میگه روایت میگه حسرت میخوره یه چیز خیلی عادی هم هست قبطه میخوره بله درست عرض کنم که بحث ما در این بود توجه بفرمایید عرض کنم که اگر کسی در طریق عام شارع عام چاهی بکنه سنگی بگذاره گفتیم این ضامن روایت هم داشتیم اجماع هم اما اگر چنانچه لمصلحت العامه لمصلحت الماره یه چیزی مانع ایجاد کنه یه سنگ میذاره چند تا سعی میذاره اینایی که میخوان برن آب جمع شده پاشونو تو آب نذارن بذارن رو سنگ برن اون طرف گل این قسمت برای اینکه تو گل نره پاشون تا موج فرو نره تو گل چند تا سنگ گذاشته پاشون رو سنگ بزن برن تصادفاً یکی پاش میخوره به سنگ میخوره زمین یا عیب نقص عضوی پیدا میکند یا هلاک چاه میکنه که آب باران بره تو اون چاه یه کسی میفته تو این چاه پس لمصلحت المؤمنین لمصلحت المسلمین این چاه رو کند یا این سنگ رو گذاشت آیا ضامنه یا نه گفتیم فیه قولان از هر این است که ضامن نیست مرحوم شهید در مسارک فرمود از هر و هما عدم الزمان مرحوم محقق فرمود قیل لا یزمن و هو حسن امام در همین مسئله در همین بحثشون عرض کنم که میفرماد که فظاهر عدم الزمان که برای مصلحت مسلمین این کارو کرد مرحوم آل خویی همین بحث رو نقل میکنیم فرمود وقیل لا یزمن وقیل لا یزمن الحافر دو قوله یه قول این است که حافر اون که این چاه رو کنده ضامن نیست چون لمصلحت العامه است فرمود و هو قریبون، این قریب از این حرف خوب است. پس نوعاً بزرگان میگن زامن نیست، در مقابل یه قولی میگه زامن، ولو لمصلحت المسلمین. حالا تعبیرشون قیل لا قیل بعد، دو جور هر دو رو به عنوان قیل عرض کنم که اونایی که میگن زامن نیست، که بیشتر بزرگان نظرشون اینه، عرض کردیم دیروز با دو تا دلیل، یکی این که انهو محسنون، این محسنه داره کار نیک میکنه برای صلاح و مصلحت ماره، این کار را داره میکنه و ما علی المحسنین من سبیل. یکی هم میگن که این فعل جایز است، این که سنگ چینی کند برای خاطر این که مردم راحت رد بشند، فعلون صائب، فعلون جایزون شرعن دیگه، لای استعقب الزمان، چیزی که شرع گفت جایزه دیگه مستعقب زمان نیست. به این دو دلیل آیون میگن زامن نیست. در مقابل مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه که بعضی ها قائلن نه، در همین جام زامن. توجه فرمودید، مرحوم صاحب جواهر میفرماد بر این که اگر اذن از امام گرفته اشکال ند، چون ولایت امر، ولی او ولی از ولایتش بر مالک هم بیشتر، اما اگر اذن نگرفته ضامن. خب معمولا فرض مالی جایی است که اذن از امام نگرفته، پس فرض در اینجاست. پس ایشون میگه در اینجا که اذن از امام نگرفته ضامن است. به چه دلیل؟ دو دلیل اینها عرض کنم که استدلال میکنم. یکی اطلاق ادله است که برام صاحب جواهر دو سه جا تکرار میکنه، اطلاق ادله، ادله زمان. خوندیم دو تا روایت، روایت ابی الصباح عرض کنم که کنانی گفت که من اضر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن، کسی که به یه نحوی ضرری به طریق مسلمین بزند این ضامن است، هر چه پیش بیاد ضامن. این اطلاق دارد، این کسی که یه سنگ میگذاره تو عرض کنم که جاده، یه وقت بی جهت گذاشته پای کسی بهش میخوره، میخوره زمین، این ضامنه. یه وقت هم لمصلحت المسلمین گذاشته، بالاخره اطلاق من اضر به طریق المسلمین فهو له ضامن، اطلاقش میگه سوا اون این که این قصد احسان داشته باشد یا قصد اضرار داشته باشد. نه دیگه، خب این اطلاق دلیل، حالا اونم حالا جوابش میده. توجه فرمایید، خب حالا بالاخره محسن حال جوابش میگی، نه حالا اجازه بدید خودشون جواب میدید. بنابراین پس اطلاق ادله میگه این ضامن است، این یه دلیل. دلیل دومشو از مرحوم فخرالمحققین پسر مرحوم علامه از اون نقل میکنه که مفصلم بیان کرده، که فرماد جواز این که میگیم امرون جایزون شرعن پس مستعقب زمان نیست، میگه جواز، جواز شرعی در جاییست که متعقب به هیچ مفسده ای نباشه. شرط دارد جواز شرعی، شرطش این است که بعد مفسده ای دنبالش نباشه. اگر یه فعلیست که الان مفسده نداره اما بعد ممکنه مفسده ای ایجاد بکنه، از حالا جایز نیست. تعبیری که نقل میکنه از فخرالمحققین، لأن فعل ما فیه مصلحه، فعلی که الان مصلحت داره، سنگ میذارد که اینا پاشون رو بزن پاشون تو گل نره، انما یجوز، این فعل انما یجوز اذا لم یتضمن مفسده، متضمن مفسده نباشد، یعنی لابد من خلو ما اساقه و شاره، چیزی که تجویز میکنه شاره باید خالی باشد من جمیع المفاسد و وجوه القبح، هیچ قبحی توش نباشه. این فعل شارم که جایز است. فیکون سائقا به شرط عدم الوقوع، این چاه رو حفظ میکنه، قصدش هم نیکه، قصدش هم احسانه، اما جایز است به شرط عدم الوقوع، کسی نیفته تو چاه. والوقوع اگر یکی افتاد تو این چاه، کاشفون ان اشتمالهی علا وجه قبهن، معلوم شد این فعل یه وجه قبه داره. بعد معلوم شد فیکون و زامنا، پس این جواز فایده نداره. جوازی مستعقب زمان نیست یا اصلا جایز شرعن که به هیچ وجه وجه قبه و زشتی درش نیاد، و اینی که بعد اینجور میشه یه کسی میفته تو چاه، ایشون فرماد والوقوع کاشفون، این که یه آدم افتاد تو این چاه، کشف میکند ان اشتمالی علا وجه قبهن فیکون مضمونا زامن. حالا فرمایش فخرالمحققین فرزند علامه است. عرض کنم که اینم استدلال دوم. بنابراین پس نمیتونست بگیم جایز شرعن، شما گفتید چیزیست که جایزه پس زمان نداره، نه این جایز نیست، منتها بعد کشف میکنیم عدم زمان. پس یکی استدلال میکنن به اطلاق، اطلاق زمان، یکی هم استدلال به این وجه که جواز شرعی مال اونجاییست که هیچ قبحی درش نباشند، و اونم که استدلال آوردن اون بزرگان قول اول که لا یستعقب الزمان یا محسن است ما علی المحسنین من سبیل، میگه این دوتا احسان و عرض کنم که جواز جایز بودن منافات با زمان ندارن. درست ممکنه کار نیک باشه، محسنون، اینم داره کار خوب میکنه، اما زامنم هیچ تنافی بین جواز شرعی و زمان نیست. محسنون داره کار نیک میکنه، عرض کنم که ولی در این حال زامنم باشه. اینم جواب استدلال قول اول. جواب حال اجازه بدید، اشکال میشه به هر دو گره، اما ایراد به اطلاق ادله. یه مطلب خوبی مرحوم آقای خویی اینجا داره، می‌فرماد ما از روایت وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم ملاک در عدم زمان، ملاک در زمان را امام اضرار گرفته. در روایت اولی که خوندیم عرض کنم که صحیحه حلبی اومد سوال کرد از امام، کسی یه چیزی را در وسط جاده مسلمین می‌گذارد، سوال ان وضع شیء فی طریق المسلمین، قصد نیک دارد یا ندارد، اونا این بحث نبود، یه سنگی میذاره تو طریق مسلمین حکمش چیه؟ امام ببینید فرمود من اضر، کسی که اضرار میکند، نفرمود وضع شعی میکند، حفر چاه میکند، فرمود من اضر به شعی من طریق المسلمین فهو ازام. پس ملاک زمان رو برد رو اضرار، اگر کسی قصد اضرار داره، این سنگ گذاشت میخواد مردم بیفتند، چاه رو کند برای اینکه مردم بیفتند تو چاه، اگر قصد اضرار داره ضامن است. اما اگر قصد اضرار نداره، قصد اصلاح دارد، این از یه جهت که آقای خویی فرمود ملاک رو برد رو اضرار، و فرض ما اینه که قصد اضرار ندارد، پس روایت اصلا شامل این نمیشه، این موضوعش جدای از روایت. به قصد ها میخواد مردم پاشون رو بزنن پاشون گلی نشه، خب بالاخره این اضراره، قصد نمیخواد. ببینید همینقدر که این سنگ گذاشت پیداست که تو مسیر عمومی، نه قصد رو نمیگیم، صدق اضرار بکنه ولی اون قصد نداره. اگر یه فعلیست که اضرار به مسلمین است، این زامن است. نه اون صدق نمیکنه. ببینید اون قبل یتفق، ببینید اونجا بله یه وقت تصادفاً یه کسی هم افتاد، اما اون برای اون نگذاشته، اون میگذارد برای اصلاح ماره. مؤمنین ده ها نفر صد ها نفر استفاده میکنن، قبل یتفق یه ضرری هم به ایچی میرسوند، اون مضر نیست. حرف خوبیست. از طرفی ما میگیم اصلا این روایت انصراف دارد از این موردی که ما میگیم. روایت که میگه زامن است، اونجایی که یک کسی به نفع عموم داره میخواد کاری بکند برای اینکه مردم راحت باشن یه فعلی انجام میدهد، از انصراف دارد روایت که میگه زامن است. پس علی حال این اطلاق دلیل درست نیست که ما بگیم زمان به دلیل اطلاق دلیل، یا اصلا میگیم انصراف، یا میگیم نه از موضوع روایت مال اضراره، در جایی که اضرار باشد اینجا اضرار نیست. قد یتفق اینجور شد، این مهم نیست. این جواب اول از استدلال اولش. جواب از استدلال دوم که فخر المحققین فرمود، اینم واقعا امر غریبی است که بگیم جواز شرعی یعنی اون چیزی که به هیچ وجه وجه قبحی درش در آیندم پیش نیاد. چی میگه این حرف؟ مثلا یه نفر یه سنگی الان اینجا گذاشته، ده قدم اون طرف ترم باز اونجام آب جمع شده، یه نفرم یه سنگ اونجا گذاشته، این سنگ قصدش رفاه مردم بود، اون یکی هم سنگ گذاشت قصدش رفاه مردم بود، این یکی تصادفاً یکی پاش خورد بهش افتاد مرد، اون یکی کس نیفتاد پاش نیفتاد، بگیم اون شرعاً جایز است، این شرعاً جایز نیست. چرا؟ چون این بعد یکی که افتاد کشف میکند از اول این جایز نبوده، اما اون یکی کس نیفتاد بگیم از اول معلوم شد جایز بوده. نمیشه این حرف بزن، قابل پذیرش نیست که بگیم به هیچ وجه در آینده هم این وجه قبحی برش عارض نشه. میگیم الان این قصدش اینه، حالا یه وقت تصادفاً یه امری پیش اومد، یه مفسده پیدا کرد، اون دلیل خودشو داره. توجه فرمودید؟ بنابراین
تمام این نظریات که آقای اون داده نمیده داره. بهترین نظریه امروز که قانون میگه اگر تو راه عمومی مردم بخوای پولی یا سطحی را درست بکنید باید نوعیت از استاندارد بکنه و لوازم ایمنی رو داشته باشه. اگر لوازم ایمنی رو داره با حادثه پیش اومد پیش، اگر نه در اون مسائل ایمنی تحلیل داری کرده زامن میشه.
بله باشه، مناخاته با این حرف ما ندارم.
سنگ موضوعیت نداره
کلن. بله.
دستکاری راه یا سد درست کردن ولی مردم. یه نفر محسن ممکنه باشه. ولی اومده یه سد علکی درست کرده. اما سد باعث بشه یه گهی را غرق بکنه. معلوم زامنه.
پاسگاه هم سرواین هم فرسه که پاسگاه. من دومنشش هم فرسه. من
متاسفانه این فرسه تا احوال باید هم دومنشش. من این فرسه که از هم مدرسیده. تابع قصده، اگر قصدش
اضرار، نه اصلا قصد اضرار رو نفشه، چه باید چه گفتیم تابع قصده؟ چی گفته؟ ما نقل نکردیم. گفتم آی خویی، گفتم آی خویی فرماد ملاک در زمان اضرار است، نه قصد. اگر چنون چه اضرار، هر جا اضرار هست، اینجا میگیم زامن، هر جا اضراره. اما اینکه یه سنگی میذارد که مردم استفاده کنن، چاهی میکند آب بارون توش بره و جوری هم هست کنار رفت اومد اونجا نیست، حالا تصادفاً یکی رفت اون طرف افتاد تو این چاه، این خلاف روایته که به این اضرار نیست، صدق عرفی اضرار نه قصد اضرار. این نظریشون نظر خوبی هم هست. علی ای حال بنابراین پس قول حق در این مسئله این است که اگر در طریق مسلمین ایجاد مانعی کرد، اما برای خاطر مصلحت ماره و بعد تصادفاً یه نقصی برای کسی پیدا شد، این شخص ضامن نیست. و صلی الله علیه و سلم.